هفته بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز جمعه 9 اسفند ماه 1398. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله شامگاهی. اما در آغاز نوشین سید حسینی با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم پروانه، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین آمار خود روز جمعه شمار مبتلایان قطعی ویروس کرونا در ایران را 388 تن و شمار درگذشتگان را 34 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ساعتی پیش درباره جزئیات بیشتر این خبر اینطور گفت:
بخشی از افزایش و نمودار روبه رشدی که مشاهده میشه به دلیل این هست که به هر حال بیماری در حال شیوع هست، در وضعیت افزایش ابتلا هستیم و این البته روزها و احتمالاً بیش از اون روزها و احتمالاً هفته‌هایی ادامه خواهد داشت.
گسترش شیوع ویروس کرونا در 4 استان قم، تهران، مازندران و گیلان بیش از استانهای دیگر ایران اعلام شده است. پیش از این برخی نهادهای بین المللی نسبت به صحت آمار رسمی اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده بودند. مایک رایان مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس گفت: با توجه به اینکه در ایران تا هفته پیش هیچ آماری درباره ابتلا به کرونا وجود نداشته، ابعاد این بیماری احتمالاً بسیار بیشتر از چیزی است که می‌بینیم. مایک پومپئو اعلام کرد آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داده است. وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، از حمایت آمریکا برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا در ایران و منطقه خلیج فارس خبر داد.
ما به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک کرده‌ایم. ما به تمام دنیا و منطقه به روشنی اعلام کردیم که آمریکا از اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا پشتیبانی می‌کند و این حمایت شامل حال تمام کشورهای جهان می‌شود. ما در این راستا تمام توانایی و ظرفیت دیپلماتیک خود را برای ارائه هر گونه امدادرسانی خدمات پزشکی در تمام نقاط جهان به کار خواهیم بست.
مایک پومپئو در ادامه با اشاره به مرگ دست کم 34 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران نسبت به تمایل تهران به اطلاع رسانی درباره حقیقت چگونگی شیوع ویروس کرونا در آن کشور ابراز تردید کرد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به نمایندگان کنگره مطرح شد که درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و میزان آمادگی ایران ابراز نگرانی کردند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در پی تنش‌ها در سوریه و درخواست کمک ترکیه نشست اضطراری برگزار کرد. اعضای ناتو روز جمعه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه را در ادلب محکوم و بر حمایت از اعضای خود در رویارویی با خطرات احتمالی اعلام آمادگی کردند. نشست ناتو پس از آن برگزار می شود که 33 سرباز ترکیه که عضو ناتوست روز پنجشنبه در اثر حمله هوایی سوریه در شرق ادلب کشته شدند. روسیه گفته است که در حملات اخیر هوایی شرکت نداشته است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با همتای ترک خود تلفنی گفتگو کرد و از او خواست حمایت از نیروهای تندرو در ادلب سوریه را پایان دهد. در تحولی دیگر، آنکارا که پیشتر اعلام کرده حملات سوریه را تلافی خواهد کرد، روز جمعه همچنین تهدید کرد مرزهای خود را برای خروج پناهجویان به سوی اروپا باز خواهد کرد. علی محمد نظریان مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری نورآباد روز جمعه از تخریب تأسیسات تصفیه فاضلاب این منطقه بر اثر سیل خبر داد. به گزارش ایرنا، بارش‌های سیل‌آسا و در پی آن طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین که از روز دوشنبه در لرستان جریان داشت، خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های این استان وارد کرده است. بنابر گزارش‌ها، راه‌های ارتباطی 175 روستای این استان همچنان قطع است و اخبار حاکی از قطع برق، گاز و آب در برخی مناطق است. این دومین بار در طول سال جاری است که لرستان دچار سیل شده است. گزارش دیگری نیز حاکی از تخریب بیش از 700 واحد مسکونی در غرب اصفهان به دلیل سیلاب ناشی از بارش‌های رگباری است. و شمار کشته‌های درگیری مذهبی در دهلی نو پایتخت هند در چهارمین روز به 38 نفر رسید. بنابر گزارش‌ها در این درگیری‌ها که مرگبارترین مورد طی 3 دهه اخیر بوده، تا کنون بیش از 200 تن نیز مجروح شدند.
سپاسگزارم نوشین. اما مروری کنیم بر گزارش‌های این بخش خبری. تداوم بحران کرونا در ایران، تعداد قربانیان 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر. سخنگوی وزارت بهداشت خواستار کاهش ترددات شهری شد.
موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت دقیقاً محورهایی بود که روزهای گذشته توصیه اکید و تأکید شد بر اون، مبنی بر کاهش ترددها، کاهش سفرهای بین شهری، اعمال محدودیت در تجمعات، ترددها و مراودات.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشردوستانه با ایران تسهیل شود. آمریکا میگوید به دنبال رسیدن این اقلام بشردوستانه به دست مردم ایران است. و 70مین جشنواره فیلم برلین به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. فیلم شیطان وجود ندارد به کارگردانی محمد رسولوف امروز جمعه در این جشنواره بدون حضور این کارگردان ایرانی به نمایش درآمد. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز جمعه از تدابیر تازه در هفته پیش رو در مقابله با کرونا خبر داد. تدابیری چون تعطیلی همه مدارس به مدت 3 روز، تعطیلی یک هفته‌ای دانشگاه‌ها و کاهش ساعات اداری و دورکاری. در روز جمعه همچنین اعلام شد که جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو نیز تعطیل خواهند شد. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید و تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز جمعه 9 اسفندماه در پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا گفت هفته نسبتاً سختی پیش روست. او تاکید کرد که پیک اصلی بیماری کرونا در هفته‌های آتی و روزهای آینده است.
واقعیت این است که ما هفته نسبتاً سختی رو در پیش داریم. با بررسی اپیدمیولوژیکی که همکاران ما از رصدهای بین‌المللی و ملی در رابطه با بیماری داشتند و بروز و ظهوری که در دیگر کشورها داشته، روند رو ما به گونه‌ای می‌بینیم که پیک اصلی بیماری در هفته آتی و روزهای آینده است. این به این معنی نیست که مردم ما وحشت کنن، این به این معنی نیست که ما خودمون رو قراره در این رابطه ببازیم یا اتفاقات بسیار حادی بیفته.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز صبح روز جمعه 9 اسفندماه گفته بود ایران شاهد سیر صعودی آمار مبتلایان به کرونا در روزهای آینده خواهد بود.
آمار کماکان صعودی هست و به نظر میرسه که ما آمار ابتلا رو در روزهای آینده هم روند بروشتی خواهد داشت. تعداد مبتلایان بخشی از اون رو عنوان کردیم دیروز که به صورت ناگهانی یکی دو روز گذشته افزایش داشت به خاطر فعالتر شدن بیماریابی و افزایش تعداد آزمایشگاه‌های مورد تایید در سطح کشور بود.
کیانوش جهانپور صبح امروز آمار تازه از قربانیان و مبتلایان به ویروس مرگبار کرونا در کشور را اعلام کرد. تعداد قربانیان 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی این وزارتخانه، از روز پنجشنبه تا جمعه یعنی در عرض 24 ساعت تعداد 143 مورد با آمار مبتلایان به این ویروس افزوده شده است. این بالاترین میزان ابتلا و مرگ از زمان انتشار آمار رسمی در ایران است و نشان می‌دهد که میزان ابتلا به کرونا نسبت به آمار روز گذشته 35% و میزان مرگ 14% افزایش داشته است. این آمار در حالی از سوی سخنگوی وزارت بهداشت عنوان شده است که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس اعلام کرد از قبرستان‌ها آمار به گفته او خیلی وحشتناک درباره شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران در اختیار دارد. او با بیان اینکه مسئولان به گفته او مکررن آمار را از مردم پنهان می‌کنند، تأکید کرد که آمارهای ارائه شده هنوز واقعی نیست و آمار قبرستان‌ها را نمی‌شود پنهان کرد. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته است که ممکن است بین 10 تا 15 هزار نفر در ایران کرونا داشته باشند. البته برخی افراد ممکن است به این بیماری مبتلا باشند اما ندانند یا حتی گرفته باشند و خوب شده باشند. دکتر مارک رایان رئیس بخش اضطراری سازمان بهداشت جهانی نیز در پاسخ به سؤالی در مورد ضریب 10% مرگ مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت این نشان می‌دهد که این ویروس بیشتر از آنچه که در آمارهای رسمی گفته می‌شود در آن کشور گسترش یافته است. او افزود محتمل‌ترین حالت این است که این ویروس بدون آنکه تشخیص داده شود وارد ایران شده و ابعاد ابتلا به آن احتمالاً بسیار گسترده‌تر از آن است که تصور می‌شود. آقای رایان همچنین گفت بعید است که دلیل تعداد بالای موارد مرگ در ایران ضعف درمانی باشد، بلکه بیشتر مربوط به کنترل و تشخیص مبتلایان است. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا اظهار امیدواری کرد که با کمک و همراهی مردم بتوانند میزان گسترش کرونا را کنترل کنند.
خواهش همین است که این ترددها را به حداقل برسونند، مگر مواقع بسیار ضروری که هیچ چاره ای جز این تردد نیست و با اطمینان کافی و کامل از اینکه حتی مورد مشکوکی در بین مسافرینشون نیست. ما با ابراز شرمندگی اگر موردی رو مشکوک ببینیم در ورودی هر کدام از این شهرها یا خروجی هر کدام از این شهرها که داریم تشدید میکنیم کنترلامون رو، قطعا اونا رو به قرنطینه خواهیم برد که 14 روز اجباراً باید نگه داریم و اگر پروسه درمان نیاز داشته باشن سریعاً به مرحله درمانی ببریم.
آقای نمکی در این جلسه همچنین درباره مرخصی یا آزادی زندانیان گفت زندانیان به گفته او بی خطر یا کم خطر یا کسانی که جرم‌های مالی دارند با تشخیص معاونت بهداشتی می توانند مرخص شوند. این در حالی است که جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستند تا پایان دوره بحران مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور با آزادی یا مرخصی این زندانیان موافقت کند. آقای نمکی در جلسه روز جمعه خود به وضعیت زندانیان سیاسی اما هیچ اشاره‌ای نکرد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کیف میگوید تهران هنوز مسئولیت خود در سرنگونی هواپیمای اوکراینی را نپذیرفته و عذرخواهی نکرده است. اوکسانا زولوتارویا رئیس بخش حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین و مسئول پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای مالزی بر فراز اوکراین که دادرسی آن تا چند روز دیگر در لاهه آغاز می شود، طی مصاحبه با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف تأکید کرد که به نفع تهران است که برای اجرای عدالت با اوکراین و 4 کشور دیگر که شهروندانشان در میان 176 قربانی این سانحه بودند همکاری کند. اوکسانا زولاتورویا:
اینطور نیست که هیچ پیشرفتی حاصل نشده. تحقیقات فنی مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو ادامه داره. بر اساس این سند ایران مسئول تحقیقات و اوکراین به عنوان صاحب هواپیما در اون مشارکت میکنه. این تحقیقات محدود به جعبه سیاه نیست. در چارچوب اون باید ریزترین جزئیات که منجر به این حادثه شده مشخص بشه و در پایان هم ایران موظف گزارش کامل به علاوه پیشنهادهای خود در ارتباط با بهبود امنیت پروازها و جلوگیری از تکرار سوانح مشابه رو در اختیار ایکائو قرار بده. رئیس شورای امنیت ملی اوکراین که از طرف کشورمون ناظر بر این رونده طی سفر اخیر به تهران مذاکرات مفصل در این رابطه داشته و کارشناسان فنی دو طرف در تماس دائم هستند. میخوام خوب متوجه بشید که تحقیقات فنی موضوع مذاکره نیست، بلکه یک روند تخصصی در چارچوب وظایف ایرانه. البته این روند خیلی زمانبره و مشخصا طی یک ماه و نیم نمیتونیم نتایج اون رو ببینیم. به عنوان نمونه تحقیقات فنی پرواز MH17 پس از یک سال به پایان رسید. میدونیم که همه نتایج رو سریع میخواند اما متاسفانه این تحقیقات نمیتونه سریع باشه.
در زمینه پرداخت غرامت چه پیشرفتی حاصل شده؟ اینجا عرصه دیپلمات هاست و یا باز هم معطل پایان تحقیقات فنی هستیم؟
بله، مذاکره درباره غرامت بر عهده دیپلمات هاست. هرچند واژه غرامت برای دیپلمات ها به ویژه حقوقداران بین المللی غیر قابل پذیرشه. در این مرحله بستگان قربانیان در اوکراین از دولت کمک مالی گرفتند. قرار روند نسبتاً طولانی پرداخت بیمه توسط هواپیمایی اوکراینی طی بشه. برای نمونه پرداخت بیمه از سوی خطوط هوایی مالزی در رابطه با MH17 دو سال به درازا کشید. مبلغی که این خانواده ها از ایران دریافت خواهند کرد موضوع مذاکره است. اما برای دولت اوکراین مهمترین هدف اجرای عدالت و از ایران تقاضا می‌کنیم که اذعان بکنه اقدامی مغایر با حقوق بین الملل انجام داده و مسئولیت اون رو بپذیره.
مگر ایران مسئولیت این اقدام را نپذیرفته؟
خیر، از دید ما چنین اتفاقی نیفتاده. ما هیچ سندی کتبی داله بر این که ایران مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو بر عهده گرفته در دست نداریم. بسیار مهمه هر گام روی کاغذ ثبت بشه. عقب نشینی از گفته های شفاهی آسانه، انکار اسناد کتبی چندان آسان نیست.
در این صورت ماه گذشته پیامی که محمد اسلامی وزیر راه ایران به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تقدیم کرده بود حاوی چه مطلبی بود؟
درباره این سند اطلاعی ندارم. وزارت خارجه اوکراین 11 ژانویه 21 دی ماه نامه رسمی به وزارت خارجه ایران ارسال کرده و در اون از ایران خواستیم که ارتکاب به اقدامی غیرقانونی رو بپذیره، عذرخواهی کنه، ضمانت بده چنین اتفاقی تکرار نمیشه و تحقیقات جامعه فنی و جنایی انجام بده و به بستگان قربانیان غرامت بپردازه. تا این لحظه پاسخ این نامه رو دریافت نکردیم.
تکی میخواهید منتظر این پاسخ باشید؟ آیا ضرب‌الاجل برای به ثمر رساندن مذاکرات اوکراین با ایران و یا مذاکرات پنج کشور مرتبط با این سانحه با ایران تعیین شده؟
خیر، ضرب‌الاجلی وجود نداره. حقوق بین الملل همیشه روند کندی داره. به طور معمول پیگیری پرونده های حقوقی بین المللی سالها به درازا میکشه. تجربه ما نشون میده سپری شدن یک ماه و نیم برای دریافت پاسخ به نامه رسمی بحرانی نیست. اندکی بیشتر صبر میکنه.
اگر مدت انتظار بیشتر بشه، آیا ابزاری داریم که حکومت ایران را تحت فشار بگذارین؟
با دیپلمات های چهار کشور دیگر که شهروندانشون رو در این سانحه از دست دادن در تماس دائم هستیم و با هم در اظهارات عمومی توجه ها رو به موضع ایران جلب می کنیم. در مرحله بعدی میتونیم به نهادهای بین المللی مراجعه کنیم. مطمئنم ایران کاملا واقفه. اگر همکاری نکنه به دادگاه بین المللی شکایت خواهیم کرد. در واقع ایران این مسیر رو برای ما ریل گذاری کرده. زمانی که در سال 1988 به دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد شکایت کرد و سرانجام با آمریکا به مصالحه رسید. هرچند آمریکا مسئولیت سرنگونی هواپیمای ایرانی را نپذیرفت. البته این مجادله 7 سال به درازا کشید.
اوکراین حاضر همین مسیر را طی کنه؟
بله، ما آماده ایم.
وزارت دارایی آمریکا خبر داده است که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشردوستانه با ایران تسهیل شود. بر اساس گزارش که در وبسایت رسمی وزارت خزانه‌داری منتشر شده، تجارت برخی اقلام خاص انسان دوستانه می‌تواند از طریق کانال مالی که سوئیس طراحی کرده صورت بگیرد. در همین زمینه در گفتگویی که با مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن لندن داشتم، نخست از وی درباره راهکارهای عملی این سازوکار بین طرف ایرانی و شرکت‌های سوئیسی و اروپایی پرسیدم.
این یک مقداری شباهت داره به چارچوب کاری که اروپایی 3 آغاز کردن، ولی هنوز به این مرحله پایانی نرسیده. یک گام دیگه مونده این 6، ولی یک تفاوت هایی هم داره. شباهتش اینه که مانند اون شما باید هویت استفاده کننده هم از نظر مالی هم از نظر ثبت حقوقی، این دوتا یکی نیستن. هم از نظر مالی که شما بشه پیشینه استفاده کننده رو تایید کرد و چک کرد از نظر سابقه، و هم از نظر ثبت که این شرکت های مجازی باشن که تازه ثبت شده باشن که در حقیقت زیر پوشش استفاده از این کانال بخوان استفاده اعتباری بکنن برای کارهای دیگه. این بخشاش هر دو دارن، منتها در مورد چارچوب تشکیل شده خزانه‌داری که از کانال سوئیس استفاده خواهد شد، یک ابزارهای اضافی هم وجود داره برای ردگیری پس از در حقیقت ثبت تقاضای استفاده و استفاده کردن. یعنی در حقیقت شما ردیابی و شفافیت این پس از اینکه شما آغاز کردید به استفاده، مثلا خرید سفارش هایی که مثلا میدید شما، چه برای دارو چه برای کالاهای غذایی بنیادی، برای مثلا برای شیر خشک کودکان و مورد نیاز، اینها رو پس از اون هم که شما خریدید تا مرحله‌ای که اینها تحویل داده بشه اینها قابل ردگیری. از این نظر عمق نظارت این چارچوب تشکیل شده از طرف خزانه‌داری خیلی خیلی بیشتره. این یکی و پنجره زمانی مشاهده هم خیلی بزرگتره. خب از این نظر این برای خزانه‌داری این امتیاز رو داره که در حقیقت ذره‌بین بزرگتری هم از نظر زمانی هم از نظر جغرافیایی میتونه داشته باشه، برای اینکه از این کانال اون استفاده‌ای که قرار بشه تنها ممکن باشه و کارهای و استفاده یا کاربردهای دیگه نداشته باشه. این بخشش که الان اشاره کردیم تفاوت داره با اینستکس. اینستکس پس از استفاده این توان و این منابع لازم برای ردگیری و زیر نظارت نگه داشتن طرفهای ایرانی رو پیشبینی نکرده.
شما اشاره کردید به ردگیری این روند. چه روشی رو وزارت خزانه داری آمریکا برای ردگیری رسیدن این اقلام به دست مردم ایران دنبال خواهد کرد؟
کانالی که تشکیل شده حساسیت هایی داره که این حساسیت ها درست نیست که الان در این لحظه من بخوام باز کنم، ولی اینجا میتونم یک اشاره کلی بکنم که گروه اون گروهی که الان اشاره شده که این گروه برای نظارت ردیابی این کار که متشکل از کارشناسانی از وزارت خارجه و خزانه داری و دفتر ویژه مبارزه با پولشویی بانکی ایالات متحده، این گروه از این سه شاخه در حقیقت در اختیار این پروژه قرار گذاشته شدن، اینها توان بسیار گسترده‌ای دارن که تمام کانال‌های تجاری و دیپلماتیکی که امریکا در خارج از کشور داره، من بیشتر نمیتونم وارد جزئیات بشم، از اونها بدون محدودیت استفاده کنن برای نظارت و ردگیری. در حقیقت اینجا امریکا، اگه من بخوام یک اشاره شاید بکنم که یک کم به کار بیاد، اینه که امریکا دولت فدرال، دولت امریکا این نیت و این استواری رو داره که هزینه ردگیری و هزینه نظارت مهم نیست، این کیفیت ردگیری و کیفیت نظارت بسیار بالا باشه، به خاطر خب حساسیت هایی که الان نسبت به ایران به ویژه پس از آخرین تلاش ایران برای تحویل یک ماهواره انجام شد که خب بسیار بسیار در واشنگتن حساسیت ها رو بالا برد، و در این چارچوب من فکر میکنم که مشاهده این خواهیم بود که این کانال امریکا در حقیقت شاید ما بتونیم بگیم که مؤثرترین و دقیق ترین چارچوب نظارت برای خریدهای خارجی ایران خواهد بود.
از اونجا که در مسائل پزشکی و درمانی فوریت‌هایی وجود داره که لازم به اقدام سریع هست، به نظر شما این سازوکار چقدر قدرت سریع عمل کردن رو داره و مراحل قانونی رو میتونه سریع طی کنه؟
بله، من تصور میکنم این شاید پرسش از نگاه لااقل از سوی ایران خیلی مهم باشه، به ویژه با وضعیتی که کرونا در تمام جهان و حالا ما ایران که الان دومین نقطه بحرانی این اپیدمی هست مهم باشه. این میتونه بسیار بسیار پرشتاب باشه نوع استفاده. یعنی از زمانی که شما تقاضای ثبت میدید تا زمانی که استفاده عملی میکنید از این کار میتونه بسیار بسیار کوتاه‌تر باشه از اینستکس، به دو دلیل. برای اینکه یکی اینکه اینستکس اگه شما بخواید استفاده کنید حتی زمانی که ثبت میکنید و تایید شده، شما باید همگامی و همسویی رو نشون بدید که خدایداری امریکا اینجا چیزی رو پیدا نکنه، موردی رو پیدا نکنه که مورد اعتراض قرار بگیره که شما کار در اختیار ایران قرار دارید. این در مورد این کانال سوئیس وجود نداره، شما متعلق و ایده خود خزانه داریه. و دو اینکه برای خود امریکا مهمه با توجه به هم بحران کرونا و هم نشان دادن اینکه واقعا امریکا در این مورد سوء نیتی نسبت به مردم نداره، این کلاس رو بیشتر به خاطر نگرانی هایی که در مورد کارهای مربوط به پوشوی ایران هست و نوع استفاده از درآمد نفت تشکیل داده.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با مهرداد عمادی اقتصاددان از لندن داشتم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
72 جشنواره فیلم برلین به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. فیلم شیطان وجود ندارد به کارگردانی محمد رسولوف امروز جمعه در این جشنواره بدون حضور این کارگردان ایرانی به نمایش درآمد. قوه قضایی ایران به دلیل ممنوع الخروجی به این کارگردان اجازه نداد تا در این جشنواره حضور یابد. همکارم بابک غفوری آذر که در این جشنواره حضور دارد از طریق اسکایپ با ماست. بابک، استقبال از فیلم شیطان وجود ندارد که امروز به نمایش درآمد در چه حدی بود؟
سلام پروانه، میتونیم بگیم که ساعتی پیش نشست رسانه‌ای فیلم شیطان وجود ندارد برگزار شد. یک ساعت قبل‌تر از اون هم نمایش این فیلم، نخستین نمایش این فیلم در سطح جهانی برای نمایندگان رسانه‌های گروهی انجام شد و نزدیک به یک ساعت و نیم دیگر عوامل فیلم برای پخش قرمز جشنواره فیلم برلین حاضر خواهند شد تا به صورت رسمی یک نمایش عمومی داشته باشن برای کل مخاطبان جشنواره. اما در پاسخ به سوال تو، اگه بخوایم بگیم که استقبال منتقدان از این فیلم به عنوان آخرین فیلمی هم که در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش در میومد قابل توجه بود و میتونیم بگیم که تشویق ممتد اونها و پس از اون حضور پرتعدادشون در نشست رسانه‌ای فیلم و سوال‌های متعددی که داشتن از عوامل و همینطور طولانی شدن نشست برخلاف نشست‌های معمول، مسئولان جشنواره فیلم برلین مجبور شدن که نزدیک به 15 دقیقه وقت بیشتری بذارن که عوامل پاسخگوی سوالات باشن و خب می‌دونیم که همونطور که هم که اشاره کردی آقای رسولوف نهایتاً نتونست با وجود همه درخواستهایی که مطرح شده بود چه از داخل و چه از خارج از ایران در جشنواره حضور پیدا کنه، اما در نشست رسانه‌ای فیلم کاوه فرنام و فرزاد پاک از تهیه کنندگان فیلم همراه بارون رسولوف، ژیلا شاهی، شقایق شوریان و محمد حسین ولیزادگان و همینطور کاوه آهنگر در نشست رسانه‌ای فیلم، اینها به غیر از تهیه کنندگان فیلم همگی از بازیگران فیلم بودن که در نشست حاضر شدن و پاسخگوی سوالات شدن. نشست هم نشست طولانی بود و آقای فرنام پیشتر از قبل از شروع پرسش‌ها توضیح داد درباره شرایط آقای رسولوف در ایران که با حکم قضایی ایشون اجازه فعالیت نداره، اما با وجود این به فعالیت خودش ادامه میده و همینطور اجازه خروج از کشور نداره، اما از شرایط سلامتیش خوب هست. برای اینکه پیش بینی می‌کرد که احتمالاً درباره ایشون سوالات زیاد باشه. فرزاد پاک از دیگر تهیه کنندگان فیلم اما در نشست تایید کرد که ساخته میشین بدون گرفتن مجوزهای مرسوم فیلمسازی در ایران، اون چیزی که به نام پروانه ساخت نام برده میشه در وزارت ارشاد ایران برای صدور مجوز فیلم‌های سینمایی ساخته میشه، این رو تایید کرد که عوامل فیلم این مجوز رو نگرفتند، اما به شیوه های دیگری که بتونن امکان فیلمسازی رو فراهم بکنن ساخت این فیلم رو پیش بردن. نشستی بود که میتونیم بگیم صراحتش در بیان انتقادهایی از شرایط فعلی فیلمسازی در ایران قابل توجه بود و عوامل فیلم به ویژه کاوه فرنام از تهیه کنندگان فیلم ابایی از این نداشتن که انتقادهای صریحی رو درباره شرایط فیلمسازی از جمله سانسور، از جمله محدودیت هایی که برای سینماگران مختلف وجود داره بیان کنن. حتی کاوه فرنام گفت که اگر شرایط سانسور نباشه شما میتونید 90% دیگری از اون چی که تا به حال از سینمای ایران دیدید در سطح جهانی رو ببینید و بخشی از صحبت ها هم حتی با استقبال نمایندگان رسانه‌های عمومی روبرو میشد چون نشست که تشویق میکردن. البته خب بخشی از نشست هم با جدلی همراه بود که از خبرنگاران ایرانی تبار در واقع با کاوه فرنام وارد مجادله شد درباره واقعیت بخشی از فیلم که میدونیم درباره اعدام هست. در 4 اپیزود از شخصیت هایی صحبت میکنه که هر کدوم به نوعی درگیر موضوع اعدام بودن. بله. و کسانی که حاضر نشدند این موضوع رو انجام بدن یا نه.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر همکار رادیو فردا که در جشنواره فیلم برلین حضور داره. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com و یا سریع هم میتونید بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از طریق این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. ازتون خواهش میکنم که شنونده مجله هفتگی کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بهداشت محیط‌های کار و مراکز صنعتی اختصاص دارد، آن هم در شرایطی که ویروس کرونا در ایران گسترش یافته است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. اعضای کمیته مزد شورای عالی کار پس از هفته‌ها بحث و بررسی، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را 4,940,000 تومان تعیین کردند. این رقم در شرایطی اعلام شد که شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند سبد معیشت یک خانوار کارگری بین 6 میلیون تا 8.5 میلیون تومان است. کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته هم هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری در همان سال را 3,760,000 تومان در نظر گرفت، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 98 را 1,760,000 تومان تعیین کرد، اقدامی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. رقم 4,940,000 تومان در شرایطی تعیین شد که مرکز آمار گفته بود تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه نسبت به دور مشابه سال گذشته 37% افزایش یافته است و معلوم نیست چرا کمیته مزد شورای عالی کار رشد هزینه کارگران ایران را کمتر از رشد قیمت کالاها و خدمات برآورد کرده است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا فتحی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت هزینه های ماهیانه یک خانوار 4 نفره با احتساب هزینه مسکن 8 میلیون تومان است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس عقیده دارد ارقامی که از سوی اعضای کمیته مزد شورای عالی کار مطرح کردند مانند پرتاب توپیست که بقیه به گفته ای او به دنبال آن بدوند و در این حال وانمود شود که شورای عالی کار به دنبال کمک به حل مشکلات معیشتی کارگران است.
ولی واقعیت اینه که تصمیم در رابطه با دستمزد گرفته شده و همچون سالهای گذشته در این رابطه دولت تصمیمش رو گرفته و دولت یک سیاستی داره در مورد دستمزد، اونم اینه که سهم دستمزد رو در هزینه تولید پایین بیاره. با توجه به اینکه قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه که از خارج وارد میشه هی هزینهشون بالا میره، اینجور میخوان این مسئله رو در هزینه تولید رو کاهش بدن. این یه سیاستیه که در رابط برابرگرد نداره. بنابراین اینها حالا موندن اونجا کسایی هستن که کاری از دستشون بر نمیاد، مسئولیتی که بهشون واگذار شده را این نمایش رو خوب اجرا بکنه. گواه ادعای من سال گذشته است، یعنی اینا همین سبد معیشت رو 3,760,000 انتخاب کردن ولی حداقل حقوقی که تعیین شد 1,500,000 بود، یعنی 50% هم نبود. یعنی این الانم همین سبدی رو که میگن به معنایی نیست که حداقل دستمزدی که تعیین میشه حدود 5,000,000 تومانه. پس بنابراین صحبتی نه تنها از ترمیم کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری نیست، بلکه اون قدرت خریدی رو که طی 40 سال گذشته از دست دادن اونم اصلا که دیگه جای خود داره، ازش صحبتی در میان نخواهد بود.
بیش از 30 کارگر اخراجی شرکت پخش فراورده‌های نفتی ماهشهر در مقابل درب ورود و خروج تانکرها به این انبار نفتی تجمع کردند. به گزارش سایت عصر جنوب این کارگران گفتند به صورت گروهی از کار خود اخراج شدند تا به گفته آنان افراد سفارش شده به جایشان استخدام شوند. فیلمی نیز از تجمع کارگران اخراجی در سایت عصر جنوب انتشار یافته است.
ادامه اعتراضات بچه‌های اخراج شده پخش فراورده‌های نفتی که یه سری از مسئولان اومدن وعده وعید بهشون دادن ولی خلف وعده کردن، همه مشکل دارن، همه خانواده دارن، نمید اخراج شدن بچه‌ها خانواده دارن، خواهش می‌کنیم بیان به درد بچه‌ها برسیم.
جمعی از کارگران راه آهن با انتشار نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به عدم بکارگیری اقدامات لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از طرف شرکت‌های پیمانکاری و در نتیجه به خطر افتادن جان کارگران و مسافران اعتراض کردند. در این نامه اشاره شد که این شرکت‌ها به کارگران ماسک و ژل ضدعفونی ندادند و این موضوع باعث نگرانی همه آنان شده است. این کارگران نوشتند که به موقع دستمزد دریافت نمی‌کنند و قادر به خرید ماسک و ژل ضدعفونی نیستند. آنها اشاره کردند که تاکنون دو نامه به شرکت راه آهن درباره این موضوع نوشته شده اما واکنشی به همراه نداشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه این نوشت در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان به خصوص در تهران، رانندگان شرکت واحد با خطرات جدی‌تر ابتلا به کرونا قرار گرفتند. به گفته این تشکل صنفی، رانندگان خطوط BRT و رانندگان بخش خصوصی در دیگر خطوط در طول ساعات کاری صدها تن از مسافران را در سطح شهر تهران جابجا می‌کنند و مجاورت با این تعداد از شهروندان خطر ابتلای رانندگان را به ویروس کرونا افزایش می‌دهد. به نوشته این بیانیه، نبود امکانات برای اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به ویروس کرونا میتواند هم برای رانندگان و هم مسافران خطرات ابتلا به این بیماری را افزایش دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از اینکه مدیریت این شرکت اقدام تامین ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی برای رانندگان نکرده است، نوشت سرویس‌های بهداشتی در مبدأ و مقصد خطوط مایه بهداشتی که رانندگان و کارگران بتوانند دست‌های خود را با آن بشویند و ضدعفونی کنند ندارند و اگر هم وجود داشته باشد با آب مخلوط شده که کیفیتی برای از بین بردن ویروس و میکروب ها ندارد. خبرگزاری ایلنا به نقل از پرستاران با اشاره به اینکه در خط اول خطر با انواع بیماری‌ها از جمله کرونا می‌جنگند، نوشت که آنها خواستار آن هستند که حداقل حق و حقوقشان پس از سالها غفلت پرداخت شود. به نوشته ایلنا، این پرستاران اضافه کردند اگر وزیر بهداشت در پی قدردانی از زحمات پرستاران است، پیگیر اجرای 3 قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون ارتقای بهره‌وری باشد. بر اساس این گزارش، این 3 قانون سال هاست که بر زمین ماندند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی زیاد گفته شده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، این روزهایی که از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقشار مختلف مردم ویروس کرونا و شیوع آن است و کارگران نیز از این دغدغه مستثنا نیستند. به خصوص کارگرانی که یا در فضاهای اجتماعی کار می‌کنند مانند کارگران فروشنده یا آنها که در خوابگاه‌های کارگری روزگار می‌گذرانند مانند کارگران اصلویه و پارس جنوبی. از همین رو در گزارش کارنامه این هفته به وضعیت سلامت و بهداشت محیط‌های کار و کارخانه‌ها می‌پردازم. پیش از همه بد نیست توجهی به 3 ماده قانون کار داشته باشیم. بر اساس ماده 85 برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود، برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان لازم است. ماده 94 قانون کار هم می‌گوید در مواردی که یک یا چند تن از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی کنند، می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز باید از سوی شخص مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت شود. همچنین بر اساس ماده 95 مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئول واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک درباره معیارهای سلامتی و بهداشت در محیط‌های کار می‌گوید:
این محیط‌ها میتونن تا حد زیادی تراکم ویروس رو در خودشون داشته باشن و خب بسته به میزان تراکم میتونه شیوع پیدا بکنه. و دومی که شرایطی که در محیط هست چگونه هست، مثلا اگه از مراکز تحقیقاتی به مراکز بهداشت درمانی بگذاریم، یه محیط کار معمولی که یه کارگاه هست یا یه کارخانه هست، بستگی به این که ویروس مثلا در اون نور آفتاب باشه یا نباشه، چون صحبت سر این هستش که نور آفتاب میتونه تأثیر داشته باشه، بسته به این که سرما در اونجا چگونه باشه، بسته به این که رطوبت چگونه باشه، بسته به این که آدم‌ها، افراد، کارگران، کارکنان تا چه حد با همدیگه ارتباط داشته باشن در اون محیط کار، کارگاه یا کارخانه و تا چه حد رعایت بکنن مسائل بهداشتی رو، بنابراین میتونه متفاوت باعث شیوع ویروس کرونا بشه.
آقای نایب هاشم همچنین با پیشنهاد در نظر گرفته شدن تعطیلی اداره ها و کارخانه ها و کارگاه ها تا روز 14 فروردین از سوی حکومت میافزاید:
عمق فاجعه هنوز ابعادش روشن نیست، انتظار روزهای بدتر از این رو باید داشت. ما الان نمیدونیم که چه تعداد از افراد کشور مبتلا به این ویروس شدن. برآوردی که هست، برآوردی که حداقل من دارم اینه که ما از مرز هزاران گذشته در حال حاضر، به مرز ده ها هزار داریم نزدیک میشیم. از 10,000 قطعا میتونه گذشته باشه و در چنین شرایطی بسیاری از افراد کشور میتونن خودشون منبع ویروس کرونا باشن. بنابراین اگر که تحرک کمتری داشته باشن، همین مسیری که به طرف کارگاه میرن، به خصوص اگر که با وسایل نقلیه عمومی باشه، میتونه خطرزا باشه. در جایی که با افراد دیگر در فاصله نزدیک هستن، در جایی که با افراد دیگر به اشیای مشخصی دست میزنند، اینها میتونه موجب بشه که ویروس منتقل بشه. بنابراین دستکش بپوشن در سطح شهر و ماسک بزنن. وقتی که به محلی میرسن ابتدا دستهای خودشون رو بشویند و از مثلا دستگیرهایی که استفاده کردن حتما بعد از این تا وارد محیط کار شدن حتما اونجا ضد عفونی بشه. در محیط کار هم سعی بکنن که دستکش داشته باشن، سعی کنن که ماسک داشته باشن. قطعا از دست دادن، روبوسی باید جلوگیری بشه و سعی بشه که اون محیط، اگر که ویروس هم مدت زیادی این افراد در کنار هم دیگه هستن، اگر که از طریق هوا بخواد منتقل بشه، خب از لابلای ماسکایی که قطعا میتونه ماسکای متعارف برای این کار نباشه، از کنار اون میتونه در اون محیط ویروس حضور پیدا کنه. در واقع ذرات بازدم که هست، رطوبتی که از دهان خارج میشه، از بینی خارج میشه، اینها میتونن حاوی ویروس باشن و در محیط منتشر بشن. ماسکا رو باید مدام عوض کرد، این ماسکا رو باید دور ریخت و دستا رو به طور مرتب شست. باید درهای اون محیط رو باز کرد اگه نور آفتاب میتونه نفوذ بکنه به اون محیط کار و خب هواخواری های مرتب داشت.
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اعلام اینکه هیچ خبری درباره تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان برای پیشگیری از ابتلای کارکنان آنها به ویروس کرونا منتشر نشده است، نوشت: ظاهرا تولید روندی عادی دارد و از آنجا که خودروسازان کلی تعهدات موقت دارند و وزارت صنعت نیز اصرار به رشد تولید دارد، بعید به نظر می رسد اقدامی برای تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان به منظور کاهش احتمال شیوع کرونا انجام شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته که کارمند قرارداد مستقیم با وزارت نفت است و افزوده که او و شمار بسیار زیادی از همکارانش در مناطق مختلف ایران قرار بود در یک روند چند ساله از حالت پیمانکار به رسمی تبدیل وضعیت شوند که با آغاز دوره ریاست بیژن زنگنه در این وزارتخانه جلوی رسمی شدن آنها گرفته شد و تحت قراردادهای موقت با شماره پرسنلی و تحت بیمه تامین اجتماعی تبدیل وضعیت شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.